أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. کان الکلام فی روایات وردت فی فضیلت سورت الفاتحه قلنا ان هذه الروایات علی ثلاثه اقسام اسم منها دلت علی ثبوت فضیلت لهذه السوره من دون تضمن الثواب والاجر في قراءتها، و ان كان بعض هذه النصوص بالملازمه يمكن استفاده ذلك منها، لكن ليس في لسانها ذلك. الثانيه ما تضمن ثبوت الاجر والثواب في قراءتها، وهذه الثانيه تجري فيها قاعده التسامح ولا يضر ضعف السند بثبوت الثواب في قراءتها. الثالثه ما يتضمن ان في قراءتها شفاء، وهذه ايضا لا تجري فيها قاعده التسامح. فال اولا و ثالثه لابد من اثبات اعتبار الروایه، یعنی الروایات المعتبره مدلولها حجه و سائر النصوص لو كانت معیدتا فهو و الا لا يصلح للدلیلیه. اجمال کلام بود. حاصل این که ما نصوص رو داشته میخوندیم، امروز بتونیم اینا نصوص رو تمام بکنیم، وارد بحث بعدی بشیم انشاءالله. یکی از اون روایات معتبره فضل ابن شازان بود که این روایت در واقع وارد تفسیر شده از جهاتی، و وجه این که اولا صدرش متضمن هست برای این که مردم امر شدن به قرائت فاتحه در صلات، خود همین اثبات فضیلت میکنه. در میان همه سوره ها تنها سوره ای که همه مکلفین امر شدن که در هر نمازی چه فریضه و چه نافله دوبار این رو بخونن، الان حبل وجوب و المعین من دون بدیلن، این دلالت بر چی داره؟ آقا فضیلت این سوره داره دیگه، همین اثبات میکنه. علاوه بر این که در زید این روایت هم آمد فقره ای که فقد اجتمع فیه من جوامع الخیر و الحکمت من امر الاخره و الدنیا ما لا یجمعه شیء من الاشیاء. این هم خودش دلالت دارد بر این مطلب، روشنه. خب وجه دلالتش بر فضیلت معلوم شد. و دیگه این که روایت بعدی تفسیر عیاشی هست، مروی در تفسیر یونس بن عبدالرحمن که مرفوع است. این روایت در سألت ابا عبدالله علیه السلام و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم و القرآن العظیم، قال علیه السلام یه سوره الحمد و یه سبع آیات الی آخر. خب این هم مقارنه و ارداف این سوره و کنار قرآن عظیم به هم سنگ قرار دادن به قرآن کریم، این هم دلیل بر فضیلت هست. البته سند این روایت ضعیفه و روایت طبرسی هم تصریح کرده الا اعلمو که حضرت فرمود به نبی مکرم اسلام، فرموده به نقل این روایت الا اعلمو که افضل صورتن، یعنی دارن باید خطاب به جابر باشه، جابر هم خب از صحابه نبی بوده و میتونه نقل بکنه. الا اعلمک افضل صورتن، صورتن انزلها الله تعالی فی کتابه، قال بلا علمنیها فعلمه الحمد لله ام الكتاب، یعنی مقصود سوره فاتحه است. خب اینم روایت عیاشی بعدی هم همین مضمون رو داره، سندش هم مبتلا به ضعف هست. روایت بعدی در ارشاد نقل کرده که این روایت ارشاد هم در واقع متضمن بیان فقرات این سوره هست، دارد که فی ما کتب امیر المؤمنین علیه السلام الی ملک الروم حین سأله عن تفسیر فاتحة الکتاب، تا آخر این رو بیان میکنه. البته ما این رو متضمن تفسیر هست، یه دو تا روایتی که متضمن تفسیر کل این فقرات هستن با هم، ما این رو دیگه تختی نکردیم، اینجا آوردیم که خود این تفسیری که میکنه خودش یک دلالت و مایی و فضیلت این سوره داره، اون ماهیت تفسیر، اون بیانی که میکنه در تفسیر. ولی چون در تفسیر ما فقره به فقره آوردیم، یعنی بسم الله رو جدا، الحمدلله رب العالمین جدا، الرحمن رحیم جدا، هر فقره ای از هر آیه از آیات سوره هم داره جداگانه روایات برش چون تفسیر آوردیم، دیگه این جای اونجا نداشت مگر اینکه تختیم میکردیم هی می آوردیم مثلا این رو بعده، ولی اینجا یک سره آوردیم در اینجا از این باب که متضمن هست. روایت بعدی هم که باز در ارشاد و قلوب نقل کرده به سندش، اون هم همینطور در واقع منتاش یک بیانی دارد که غیر از اونه دارد، منها بعده دارد که فی حدیث یهودی الذی سأله عن فضائل نبینا و امتهی، که یهودی سوال کرد که فضائل پیامبر و امتش رو سوال کرد چیه، قال صلی الله علیه و آله و سلم منها ان الله عز و جل جعل فاتحة الکتاب نصفها لنفسه و نصفها لعبده، قال تعالی قسمت بینی و بین عباد که هاده سوره ادا آخر، که در حقیقت خود این سیاق سیاقیست که دلیل بر فضیلت این سوره میشد که خدای تعالی اینجور یعنی نقل میکند از خدای تعالی که اینطور بیان فرمودن. این هم فی جمله دلالت دارد ولیکن سندش ضعیفه. من رواه صدوق به اسنادی عن جابر که دارد یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدای تعالی خطاب به حضرت فرمودن و اعطیت لک و لامتک کنز من کنوز عرشی فاتحة الکتاب، این دلالتش خیلی روشنه. حالا من چیز نکردم، نگاه نکردم سند صدوق رو به جابر، ولی اینکه غالبا عمالی صدوق عمالی شیخ غالب روایات این دو عمالی و سایر عمالی ها که منتهی میشد به رسول خدا، اینا غالبشون روایت ضعیفه و توشون صحیح هم پیدا میشه البته کمتر، و باید نگاه کرد این رو. در حال این یک روایته. در مجموع این روایات رو از اون روایاتی که صحیح هستن ما بتونیم نتیجه بگیریم این است که از این طایفه استفاده میشه چند فضیلت برای فاتحه. یکی رنت و شیطان هست حین نزول این فاتحه، سوره فاتحه. خب وقتی که شیطان به فریاد بیاد، کما این که از خود بعثت رسول خدا به فریاد آمد، این فریاد آمدن هم دلیل بر فضیلت هست برای این سوره، که هیچ سوره ای از سور قرآن مجید چنین خصوصیت و وصفی برای اون نیامده. این کافیه در مبصقه علی ابن عقبه و مرسل علی ابن عقبه هم جدا به اشتهادت دارد. خب یکی هم کون سوره الفاتحه فی ادل القرآن العظیم، که در بعضی از روایات اومده که صحیحه محمد بن مسلم بوده و بعضی از روایات مثل مرفوعه یونس بن عبدالرحمن هم دلالت بر این دارد معیدن. دیگه امر، این که امر شده به این بندگان و مکلفین که این رو در هر نمازی چه یومیه واجب و چه نوافل، کلن در صلوات چه مندوب چه واجب، دو رکعت اول حتما دو رکعتش در فاتحه باشد جزءشه در هر نمازی، این خصوصیتش که فقط برای این سوره هست، اینم دلیل بسیار محکمی است بر فضیلت این سوره. و همچنین اطلاق ام الکتاب بر این سوره که اون این امر رو کرد کردیم، اون روایت معتبره بوده، در همون معتبره فضل بوده. این ام الکتاب هم خب ام الکتاب، خود این اطلاق این لفظ ام الکتاب بر سوره فاتحه، این دلیل بر چی است آقا؟ فضیلتشه. بله، ام الکتاب مهمتر هست از بقیه سور از این جهت. و ولی اینکه محکمات رو هم آورده ام الکتاب، ولیکن ما میدونیم که اون ام الکتاب از جهت اینکه در مقابل متشابه هست آورده، ولی اینجا ام الکتاب برای سوره هم نه از باب اینکه مدلولش فقط محکمه، از باب همون چی که در همون روایتی که شیخ طوسی نقل کرده بود از پیامبر، وجه ام الکتاب بودن را توجه فرمودی، که اون از جهت اهمیتشه. بله، یکی هم که اینم موثق علی ابن عقبه و خبر عیاشی و غیره ما دلالت کردن، یکی هم که این سوره روایت آخری بودی که گفتیم سنش باید نگاه بشه، البته و روایت صدوق هست از که کنزیست از کنوز عرش سوره فاتحه، این مواردی است که ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم از جهت فضائل این سوره. خب، طایف ثانی روایات است که دلالت بر ثواب دارد، که عرض کردیم قاعده تسامح در این گونه روایات جاری، دیگه فرقی بین صحیح و ضعیفش ندارد از جهت اثبات استحباب در واقع خواندن این سوره به اصطلاح، ولو در غیر نماز، در نماز که جز نمازه، مثلا همینطور بله خوندنش مستحبه فی نفسه. بله، دارد که یکیش روایت مجمل بیان هست، روا جعفر بن محمد ان ابیه ان آباهی ان النبی صلی الله علیه و آله انه قال لما اراد الله تعالی ان ينزل فاتحة الكتاب و آیت الکرسی و شهد الله الى آخر، اون آیه شهد الله الى الله بعد که آیه شهادت هست، بله و قل اللهم مالک الملک مالک الملک قل اللهم مالک الملک، این هم یک آیه هست، یعنی فاتحه و آیت الکرسی و دو تا آیه بعد شهد الله و شهده و آیه قل اللهم مالک الملک الى قولی به غیر حساب. بله، تعلقن بالعرش و لیس بینهن و بین الله حجابون، که اینا معلق بر عرش بودن، به صورت نور نوشته بودن و چنین جایگاهی داشتن. و قلن یا رب تهبتنا الى دار ذنوب و الى من یعصیک و نحن معلقاتون به تهور و العرش و بالعرش، چنین چیزی که مثلا ما با این تقربی که در نزد تو و ارزش جایگاه نورانی رفیعی که داریم، میخوای ما رو به دار معصیت و پلیدی‌هایی که بنی بشر انجام میدن در دنیا ما رو نازل بکنی و نزول بدی این درجه ما رو. بعد دارد که قال و عزتی و جلالی ما من عبد غرق کنه فی دبر کل صلات مکتوبه الا اسکنته حدیره القدس الا ما کان فی و الا نظرت الیه بیمینی بعینی المکنونه فی کل یوم سبعین ندره و الا و زید له، یعنی درجات ثواب رو دارد بیان میکند. اولش اونه، دومش اینه که سومش هم و الا و زید له فی کل یوم سبعین حاجه و ادناها المغفره و الا عفته من کل عدو و نصرته علی ولا یمنعه دخول الجنه الا ان يموت. بعد مراتب فضل رو در اینجا بیان میکند در این روایت، البته سندش ضعیف هست ولیکن ثواب رو اثبات میکند. روایت بعدی هم روایت صدوق هست با این سندی که ذکر کرده که البته اینم ضعیف هست، در سندش حسن ابن عدی ابن حمزه هست. بعد معذرت میخوام، سندش اینه، بعد محمد ابن عدی ابن ماجیدی بی انا عمه محمد ابن عبد القاسم انا احمد ابن عبی عبدالله البرقی انا الحسن ابن عدی ابن حسین البرقی انا عبدالله ابن جبله انا الحسن ابن عبدالله. این دو ستای اخیری که خوندیم اینا مجاهد یا ضعاف هستن، همیشون ثقات نیستن. ان جد الحسن ابن عدی یعنی امام مجتبی علیه السلام بی طالب علیه السلام فی حدیث طویل الی آخر، که در اینجا دارد که اخبرنا عن سبع خصال اعطاک الله من بین النبیین، یهود سوال کردن از پیامبر و اعطا امتک من بین الامم، فقال النبی صلی الله علیه و آله اعطانی الله تعالی عز و جل فاتحه الكتاب و قال الیهودی صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فما جزاء من قرأ فاتحه الكتاب، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قرأ فاتحه الكتاب اعطاه الله عز و جل و عدد کل آیه نزلت من السماء ثواب تلاوتها. خب این هم علی بن حسین برقی ضعیفه و غیرش عرض کردیم. و روایت بعدی هم باز این روایت هم اومده که دارد که قسمت و فاتحه کتاب بینی، قسمت و رسول یعنی از رسول خدا، از خدای تعالی نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله عز و جل قسمت و فاتحه کتاب بینی و بین عبدی الى آخر، که همون مضمون قبلی رو دارد و ثواب رو فراوان نقل میکنه در این روایت باز. و روایت دیگر که به سند معتبر از علی ابن حسن ابن علی عن ابیه صدوق نقل میکنه این روایت رو، که باز اینجا ثواب درش اومده نقل کرده فراوان، که متنش رو مستحضرید ما نمیخونیم، روشن ثوابش و کن دارد که اعطا الله عز و جل اعطاه الله عز و جل به کل حرف منها حسنتا کل واحدت منها افضل له من الدنیا بما فیها من اصناف اموالها و خیراتها و الى آخر. معتبره امام حسن عسکری، یعنی معتبره تفسیر عسکری از امام عسکری علیه السلام، قال امیر المؤمنین فاتحة الكتاب هازا اعطاها الله تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امته بدع فیها الى آخر. همین اعطاها که دارد در مقام بیان فضل هست، اون وقت ثوابش رو هم در زید دارد که تفسیر دارد و در زید ثوابش هم متضمن هست، لو فرن من رحمتی حده در زیدش دارد، که اینا این و فقرات مشابه همین فقرهی که الان خدمت شما خوندم در این روایت دلالت بر فضلش و حتی ثوابش. لو فرن حده یعنی حظ من چی آقا؟ ثواب دیگه، روشنه. و همچنین معتبر دیگری از امام عسکری السلام که دارد که ان الله عز و جل قد فصل فضل محمد صلی الله علیه و سلم به فاتحه کتاب علی جمیع نبیین ما اعطاها فلان، که در اینجا باز ثواب رو نقل میکند، الف ضعف ما اوجب الی آخر، که در اینجا فضیلت زیادی ثواب زیادی نقل میکنه. این روایاتی است که در ثواب وارد شده، بعضش معتبره بعضش غیر معتبر، که اینها غیر معتبراش هم ثوابش محفوظ هست به قلیل همون قاعده بعد تسامح جاری میشد و اقل آنچه که به اینا اثبات میشد ثواب هست، اگر نگیم خود نفس استحباب ثابت میشد که مشهور اصولیین و فقها ها قائل هستن که استحباب هم ثابت میشد به قاعده تسامح. و طایفه ثالثه همون است که متضمن شفا هست. من قبل از اینکه این طایفه رو بخونم این نکته رو بگم که باید توجه داشت که مقصود این روایات نفی علاج امراض به ادویه نیست، به دواها که سراغ دواها نرید، و بلکه محمل این روایات اونیست که یا دسترسی به دوا ندارد طرف، از علاج ندارد به دوا، یا اینکه فرض حالا خورده و تأثیر نکرده به خاطر اینکه این مورد اون روایت نبود، چون ائمه علیهم السلام مزاج مخاطب رو در نظر می گرفتن و می دانستن و عالم بودن و یک دارویی از ادویه از مأکولات و مشروبات رو عطم و اشربه رو تجویز می کردن برای علاج، مزاج مخاطب رو عالم بودن آگاه بودن. حالا الان که مدت ها گذشت نزد ما که از این روایات ما که نمی شناسیم این مزاجش چیه چی نیست و این روایت رو برای کی حضرت تجویز کرده بود ما نمیدونیم، که ما همینجور بخوایم به همه بدیم هر کس هم بکنیم اینا رو بخوره استفاده بکنه و این اثری هم نسبت بود چی آقا نداشته باشه. خب این روایات که شفا هست حمد، اینا حمد بر این موارد میشه و الا با روایات بیشمار فوق حد احصا که در باب اعتماع اشربه آورد صاحب وسائل که صدها روایات هست وارد شده در خواص انواع خضرویات و گیاهان و بغولات و گوشت، از مواد گوشتی پرنده ها و طائر و غیره و غیره دیگه فراوان دیگه. خب اینا حضرات علاج رو در این میدونستن، یعنی اینها رو سبب علاج میدونستن، فلذا در لسان این روایات آمده که فلان مرض شفا میده فلان میکنه، خاصیتش اینه خاصیتش اونه. تمام این نصوص همه متضمن خواصی است برای جسم که برای رفع امراض و اسقام هست. خب اینا که وارد شده، اینا پس برای چی وارد شده؟ برای اینکه ارشاد بکنن امت رو برای سلامتی بدن و جسم اینها. وقت سوره حمد وقتی که به شفاست، یعنی بر فرضی که دسترسی به اونا چی آقا نداشته باشه یا نتونه تشخیص بده که اون برای خودش هم مفید هست یا نه، یا اشتباه تشخیص بده فایده ای نداشته باشه، ما باید حمله بر این بکنیم تا جمع باشد بین این نصوص مربوط به شفای هم و بین اون صدها روایاتی که در مورد علاج امراض به وسیله انواع اطعمه و اشربه چی آقا بعد فرق نمیکنه که نه نه این حرفا چیه اصلا به ابدا. یعنی مرضی رو طرف داره، دردی رو داره، درد رو شفا میده برطرف میکنه و الا الموت که قابل علاج نیست در روایت داره، بقیه همه رو برطرف میکنه اینطوری. نه همینجوری میشه، میتونیم ما همینجوری خودمون بوافیم بگیم فرقی نداره، علاج و شفا یکیه، منتهاش تارتن به ید الله هست به سبب بفرمایید شما که غیر طبیعیه، اخرى به سبب چی هست آقا طبیعیه، فرقی بین هما نیست از این جهت. بله اون مرده نیست که، مرده اون مبالغه هست، یعنی به این معنا که کسی که دیگه در شرف مرگ دیگه، چون کسی که خیلی مرض شدید بشد و در بستر بیفتد مردم میگن مرده دیگه تموم شده، توجه فهمید، یعنی کسی که دیگه لحظات اواخر هست هنوز زنده هست قابلیت فرق نداره، اگر دکترم بیاد یه کاری بکند که اون در اون از اون حالت او رو احیا بکنه اینم علاج کرده علاجه. ببین با لفظ مهم، یعنی هیچ لغوی هم نگفت فرق بین علاج و شفا اینجوری فرق نداره، این حرفا نیست اصلا. کلام این است که این شفای به هم چه مواردی است توجه فرمودید قطعا اون موردی که دسترسی به اونا نیست و یا اینکه اگر هستم او تشخیص نمیتونه بده، توجه فرمودید، یا استفاده کرده و فایده ای نداشته به خاطر اینکه تشخیصش اشتباه بوده، اون روایت مورد دیگری هستن بوده. این گونه موارد هست، هم جمع بین اون نصوص و بین این روایت اینه. حالا ما میخونیم ببینید در این روایت یکیش این است که دارد که بعد باز شیخ در عمادی نقل میکنه اینا. البته این گفتم خدمت شما در اول بحث کلن این روایت اگه ضعیف باشن اعتبار چی آقا؟ ندارن، چون مسئله ثواب که نیست که، ثواب آخرت که، شفای جسم دیگه، فلذا سند ضعیف باشد اعتبار نداره. البته حالا ما میخونیم اگه در یک موضوع باشند و زیاد باشند بده، میشه متضافر. اگر در یک موضوع باشن زیاد باشه اون میشه متضافر و حجت میشه. بله، چون به قول بعضی از فقها که این تضافر ولو که احادش هم ضعیف باشد وثوق نوعی به صدور میارد و این کافی است برای حجیت چی آقا؟ روایات. اگر در یک موضوع، موضوع یعنی چی؟ این مثلا یک نوع مرضی، یا در مورد حمد با یک مضمون توجه فرمودید زیاد باشه، اینجا دیگه حجیتی ثابت میشه و الان بعید نیست کسی ادعا بکنه در مورد این حمد که موجب شفاست از این قبیل هم هست، چون یک موضوع دیگه سوره حمد است و شفای مرض دیگه. توجه فرمودید؟ حالا ما میخونیم ببینید. روایت اولی داره، من نولت و علتون، کسی که یک مرضی بهش آمد، فلیقرا فی جیبه الحمد، یعنی اینطوری میکنه حمد میخونه فی جیبه. توجه فرمودید که این خلاصه طعم اون خاصیت این حمد و به قول معروف اون فوتش و همه چی به سمت بدن برد که همون موجب چی است آقا؟ بله، شفا. نه اینکه هوا بخونه، نه، فلیقرا فی جیبه. اون وقت الحمد سبع مرات، فإن ذهبت العل خفه بخو و الا فلیقرا سبعین مره و انا ضامن له العافیه. خب حالا یک علتی بهش دست داد. بعضی گفتن که نه، این ابتدا فرموده. من از بعضی میگم، خب از اساتید و اینا بحث میکردیم اینجور میگفتن حالا که لازم نیستن دکتران بره، این همینجور که مرض به داخل بهش آرز شد و نمیخواد دکتر بره، میخواد همین رو بخونه، فقط حمد رو بخونه، این اطلاق داره دیگه، فرق نداره که چه دکتر بره چه دکتر چی آقا نره. منم عرض میکنم که این حرف حرف بدی نیست، حرف درستیه، یعنی میخونه اگر چنانچه فایده ای نکرد بعد میره چی آقا؟ دکتر. چه عیبی دارد ما اینجور بگیم؟ و خیلی هم خوبه، مانعی نداره که بگیم حمد میخونه، خب اگر چنانچه اثری نکرد معلومه که تقدیر الهی این است که باید بره چی آقا؟ دکتر. التفات فرمودید، مانعی نداره. اینکه ما بخوام بگیم که این نفی میکنه علاج را، از این روایات چنین چیزی بر چی آقا نمیاد هرگز. این از این جهت. روایت دیگری که هست، این روایت ضعیف است و سندش ها به این کیفیت ها، این به تنهایی مطلب رو اثبات چی آقا نمی کنه. بیریم سراغ بعدی، صحیح معاویه ابن عمار، این صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو قرأت الحمد على ميت 70 مره ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجيبا. این ميت هم که عرض میکنیم مقصود از این روایت هم میشد بر همونی که عرض کردم، یعنی کسی که فیشور و فلموته، یعنی کسی که مریضیش به حدی گرفتی که اصلا دیگه درازکش شده و چشمش هم بسته شده و حالت موت پیدا کرده، نه اینکه شما مرده رو زنده بکنید. با این کسی که مرد کاملا با حمد شما بخواد چی بشه آقا؟ زنده بشه، چون این خلاف قضا و قدر الهی است. معجزه فقط در شأن انبیاء الهی است، بیش از این نیست. انبیا مگه چیکار میکردن؟ همینجا دعا میکردن و معجزه میکرد و زنده میشدن. این حمدم به نحوی دعاست، نیایشه، به درگاه پروردگار هست. توجه فرمودید، این جز خاصیت انبیاء الهی است و غیر نبی چنین ادعایی رو هرگز نمیتونه بکنه که من حمد میخونم مرده زنده میکنم و چنین چیزی هم اتفاقم نیفتاده. امام چرا؟ امام خوب از کردن به نبی و امام، نه انبیا و ائمه علیهم السلام، اما ائمه معجزه داشتن دیگه. بله حالا میرسیم روایت بعدی اون میرسیم. بله بله دیگه کی گفته؟ علما، عرفا. خب عرفا دیگه به درد همون عرفان خودشون میخواد این عرفا. این دکان بازی ها رو بندازید کنار، ما هستیم و اعتقادات شیعه و ادله قطعیه ما. توجه فرمودید، این اجازه ها هیچ اعتبار نداره اصلا. اینجا مجلس علمه، به اذن الله هر کس هم بگه اینجوری میشه معجزه بکنن. نه آقا نمیشه، چنین چیزی نیست اصلا. اینا همه دکانهایی باز کردن ادعی برای عرفا. نه، چرا؟ دعا بکند مستجابه، بله، اما نه در حد اعجاز پیامبر و امام معصوم. هر گاهی که بخواد، بله، نه نه نه، ادعا هم لازم نیست اصلا. این کار خارق العاده در حد احیاء موتا، این در شأن نبی هست و امام و سلام. بله مراقب باشید آقا. بعد این گفتنی و گفتنی و فلان کس تو کتابش اینجوری نوشته، از فلان کس، از فلان بقال، از فلان کس نقل کرده، اینا دلیل نمیشه شرعا برای ما دین درست بکنن. ما اینجا نشستیم که این خرافات رو بزداییم از پیکر دین. مراقب باشید آقا. بعد در جای کلام، این در کلام، به این جلسه کلام بدونجا اثبات میکنیم. در مجموع آقا احیاء موتا، این فقط در شأن نبی هست و چی آقا؟ امام معصوم و سلام. اما دون این ممکن هست، ولو که حالا تیل ارزش را به همون معنایی که میگن بنده فی نفسی شیئون، که آیا چنین چیزی برای غیر امام معصوم هم رخ داده، خب فزر هم بوقت الامکان. اما بعضی از معجزاتی که در شأنه، مثل از قبر زنده کردن میت رو، توجه فرمودید، یا خود میت رو که مسلم الموت رو بخواد چیکار بکنه آقا؟ زنده بکنه. اینا در شأن نبی و امام هست. بله خب در این روایت هم که در موت، مقصود این نیست که هر کس حمد بکنه 70 بار مرده رو زنده میکنه، هر کس هم، نه هر کس باشه، نیست. اون باید در شأن نبی و امام هست. بله کسی که در شرف موت، این مردم میگن خب دیدی که مرد دیگه، مثل این انسان محتضری که خب چشش بسته دیگه، دراز کش شد و تکونم نمیخوره و حرفی هم نمیتونه بزنه، این دیگه در شرف موت دیگه. فلذا این روایات حمله بر اون لحظاتی میشد که طرف دیگه واقعا شدت مرض او رو مثل میت کرده. بله عقل ضرورت اینا رو به گونه ای که عرض کردم باید تعبیر ببره. ما جزء به قول معروف حشویه نیستیم که به اخباری که به ظاهر تمسک بکنیم، ولی این که خلاف ضرورت و عقل هر دو باشد. بله عیب نداره اون کسی هم که مثل، هیچ اشکال ندارد، یعنی اون کسی هم که در شرف احتضاره کنه روش در رفت تکون نمیتونه بخوره. بله من عرض بکنم که بدون شک این رد روح به همین معنایی است که عرض میکنم، یعنی کسی که در حال احتضاره دیگه اصلا نه توان گفتن دارد، نه توان دیدن دارد، چشمش بسته. و در واقع اهل عرف هم میگن که این در واقع اگر یک کاری بکند که این رو در اون حال او حال زنده بشد، یعنی به این معنا که چشمش باز بشه، حرف بزنه، آثار حیات ازش ظاهر بشه، میگن آثار حیات بهش برگردان. عرف هم میگن همین که عرض کردم، اینا حمله بر همین اطلاقات عرفی میشد که میگن فلانی احیاش کرده، احیا کرده، الان میگن احیا کرده، یا اینکه روش یعنی آثار حیات برگردان، نه اینکه واقعا مرده کاملا، اینجور نیست. نه
کاملا مرده،
بله بله
کامل مرده، ولی 5 دقیقه بعد مثلا
کامل مرده یعنی بله بله بله. خب بشنو باور نکن هرگز. بفرمایید به گوش بید آقا، دقت کنید آقا. بله بله. نه نه آقا نه، اونه که میخوان پس خیلی شوک میدن دو دیگه دوباره زنده نمیشه چیه؟ گوش بدید آقا، اونه که همه روش میفتن تو شوک میدن دوباره زنده نمیشه چی اون پس؟ پس اون مرده، اون قبلی مرده نبوده واقعا. دقت کنید آقا، دقت کنید. بله
نداره.
اگر مرده به همین معناس گرد کردم، یعنی اگر کسی که واقعا دیگه آثار حیاتی در ظاهر شما ندیدید، این بعد تعجب داره، خیلی تعجب داره، هیچ آثار حیاتی نداشته باشه، نه چش رو تکون بده، نه دست رو تکون بده، نه حرفتون رو بزنه، بعد بیاین با این هم او چشمشو باز کنه. بله بله.
کردن مرده چیزی نیست.
اب نداره، اشکال نداره. فرمایش شما رو سر ما. بله. ما میخونیم میریم. شما دیگه الامر الیکم. بله. عرض میکنم آقا دقت کنید آقا. بله. دیگه مرفوع عبدالله ابن فضل نوفلی هست. دارد که ما قرأت الحمد علی وجعن 70 مره الا سکن. یعنی این درد هست. این دردی رو که ولی سخت‌ترین دردها باشد. اینم که و البته ضعیف هست، ولی در مجموع اینا ضعف سند رو عرض کردم چون متعدد هستن، فل جمله اثبات میکند شفا رو در حد سخت‌ترین امراض، سخت‌ترین امراضی که اصلا خب این سخت‌ترین امراضی که دیگه عرف عام چه بسا بگن او مرده اصلا، او دیگه اصلا آثار حیاتی چی آقا نداره. بله مؤید لازم نیست. الان بذارید ما متن بخونیم، دقت کنید آقا، دقت کنید. بعد روایت بعدی، روایت باز محمد بن سنان هست که اینم همین جور سلامت مهرز قال سمعت ابا جعفر یقول من لم یبرعه الحمد لم یبرعه شیئون. یعنی خب نسبت به انواع علاج هایی که دکترها میکنن، مثلا اگر کسی که حمد او رو خوب نکنه دیگه هیچ چیز دیگر او رو خوب چی آقا نمی کنه. خب شما الان بگید به وجدان ما میبینیم که مریض میشه طرف در حال موته یا خیلی سخته، 70 بار حمد میخونیم خوب نمیشه، بعد میبریم دکتر اونجا، توجه فرمودید؟ این موارد نقضم هست. دو تا جواب داره، یکی این که این حمد خواننده تا آیا شرایط استجابت دعا رو دارد یا نه، کسی که اونقدر پلید باشد که اصلا دعای او مستجاب شدنی نیست بر حسب وعده کتاب سنت، خب ای بیاد حمد بخونه، حمد فایده داره؟ مثلا یک طاغوت علل اطلاق که اینایی که برای اینکه به بقیه هم نشون بدن که خب ما هم اهل دعا هستیم، نیایش هستیم، حمد بخونه، یا یک شخصی که خلاصه بر حسب روایات ما به هیچ وجه دعای او مستجاب چی آقا نمیشه بر اساس معیارهایی که در روایت داره، آیا ایم بخونه؟ اینجوره یک حمل اینه که بگیم که مقصود اونایی که واجد شرایط استجابت دعا چی آقا باشند و حمد رو بخونند اثر داره، نه اینکه هر کسی حمد بخونه. اینم یک حمله، یعنی البته توجه فرمودید. یکم این که نه، حمل دوم این که بگیم که کسانی که هر دکتری رفتن بعد از اینکه انواع راه علاج رو از راه طب طی کردن یا از راه اطعمه اشربه طی کردن خوب نشد، ولی از حمد مایوس چی آقا نباشند، ممکن است همونی که به هیچ چاره دیگری علاج نشد حمد او رو چیکار بکنه آقا خوب بکنه، نه اینکه قبل از اینکه مراجعه بکنند اگر حمد خوب نکرد دیگه هیچ دیگری علاج نمی کند. اون نه، این طرفش، یعنی کسی که راهای علاج طی کرده افاقه چی آقا نکرده، ای از هم مایوس چی آقا نباشه. اگر این حمدم خوند و خوب نشد بدانید که دیگه هیچ راه دیگری چی آقا نداره. خلاصه این حمدهایی است که برای این روایت بیان میکنیم. روایت دیگر باز عیاشی است که هی شفاء من کل داء الا الصام، یعنی الموت، خب این روایت بیارید در مقابل اون قبلی چی شده؟ بعد دیگه پس نتیجه همونیست که بنده میگم، یعنی میگه که مگر مرگ، یعنی وقتی چی که وقتی که شخص مرده دیگه مرد دیگه. خدای تعالی الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اونی که مرد یعنی قضا علیه الموت، توجه فرمودید؟ اینم الا الصام یعنی الا المرد. اون پس اونجا مقصود همونی است که عرض کردم، بعد اونم ضعیف بوده، هر دو ضعیفه، دلیل نمیشه. بله بله اون صحیحه بوده، درسته، بله بله بله. حالا ما این رو روایت رو که الان دارم عرض میکنم از باب تایید گفتم، ما که از اول استدلال کردیم، اگه اینجا توجه میداشتید، ما به روایت استدلال نکردم، که گفتیم که این دلیل ضرورت قطعی دارد، قرینه قطعی دارد، لکن این روایت همیشه تایید در واقع اتفاق فرمودید. بله بله روایت عن النبی فی الحمد سبع مرات شفاء من کل داء فان عوض بها صاحبها مئت مرتن و کان الروح قد خرج من الجسد رد الله علیه الروح، که در واقع هم یک مرتبه ای از رد روح میشه باز دوباره شخص زنده بشه، مثلا کسی که سکته بکنه، بعضی سکته ها رد این روحش رفته، ولی باز همه دکترها گفتن که این ممکنه که روحش آقا بعضی از سکته ها چی برگرده، و این رد روح به این معنا میشد، نه اونی که قضا علیه الموت، اونی که مرده واقعا. التفات فرمودید اون رو نمیشه هم بکنیم، به همین معنایی که عرض کردم باید هم بکنیم. بله روایت مفضل دارد این روایت رو هم، نهو دخل علیه رجل من موالیه وقت وقت چی وعده دارد، وعکه دارن یک مرض خاصی بوده قطعا، و قال لهو مالی اراک متغیر اللون، یک مرضی بوده که رنگ رخسار طرف رو تغییر می داده، چون از این قرینه معلومه اینجا. فقلتو جوئلتو فداک و اکتو و اکن شدیدن منز شهرن، یک ماست که من به این مرض مبتلا شدم. ثم لم تنقطه، تنقطه دیگه تنقطه، بله لم تنقطه لح الحما، تب من قطع نمیشد، از من ریشکن نمیشد، این تب من رو رنگ من رخسار من عوض کرده. بله انی وقد آلجت نفسی به کل ما وصفه الی چی المترفعون فلم انتفع، کسانی اومدن انواع مریضی چیز علاج ها رو پیشنهاد کردن، من اینا رو انجام دادم، هیچ فایده ای نداشته. لم انتفع به شیء من ذلك. فقال له الصادق علیه السلام هل حل ازار قمیسک، باز کن ازار قمیس رو و ادخل رأسک فی قمیسک، همین که عرض کردم تازه، ادخل رأسک فی قمیسک، توجه فرمودی؟ خب بعد چی کار بکن؟ و اذن و اقم، اذان بگو، اقامه بگو، و اقرأ سوره الحمد سبع مرات. قال ففعلت ذلك فكأنما نشدت من اقالن، خوب شدم. این هم حمله بر این است که بعد از اینکه ایشون مراجعه کرد و فایده نداشت، حضرت چنین چیزی بهش آقا امر فرموده. تا اینجا کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.